أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين انه خير الناصر و معين. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که صدا و تصویر ما رو در شبکه‌های مختلف اجتماعی میشنوند و میبینند. خب ما امشب در 15 آذر 1400 شبی که فردای اون روز 16 آذر روز دانشجوست، در خدمت مجموعه دوستان دانشجو در مجموعه مرکز آموزش عالی استان اصفهان هستیم، به دعوت دوستان تشکل‌های دانشجویی، بسیج دانشجویی و سایر تشکل‌های دانشجویی که به مناسبت روز 16 آذر قرار شد که این برنامه را به صورت زنده و برخط در شبکه‌های اجتماعی برگزار کنیم. امشب در خدمت دوستان دانشجو و خب افتخار می‌کنم که این توفیق نصیب من شد که در محضر دوستان دانشجو در مجموعه مرکز آموزش عالی استان اصفهان شرف حضور داشته باشم و پیشاپیش روز 16 آذر روز دانشجو رو به همه دوستان دانشجو در سراسر کشور و به ویژه در دانشگاه‌های استان اصفهان تبریک عرض می‌کنم. روز 16 آذر همونطوری که می‌دونید مربوط به شهادت 3 دانشجو و مجروح شدن 17 دانشجوی دیگه در روز 16 آذر سال 1332 هست که نیروهای ارتش شاه وارد دانشگاه تهران شدند و در دانشکده فنی استکاک و درگیری به وجود اومده بود و در اثر اشغالی که انجام شده بود در مواجهه با اعتراضاتی که شد کلاس‌ها رو تعطیل کردن در اعتراض به حضور ارتش شاه و دانشجوها اومدن بیرون توی راهروها و کریدورهای دانشکده فنی در دانشگاه تهران. بین دانشجوها و نیروهای نظامی بگو مگو شد و کار به درگیری کشید و خب 3 نفر از دانشجوها در اثر تیراندازی به شهادت رسیدن، 17 نفر هم مجروح شدن که مجموعاً تقریبا 20 نفر مجروحین و شهدای دوره بودن که خب بزرگنیا، آذر شریعت رضوی و قنچی 3 نفری بودن که به شهادت رسیدن و اساس حرکت سالانه نشستای دانشجویی رو شکل دادن در سال 1332. از این رو ما هر سال در روز 16 آذر که در دانشگاه‌های مختلف برنامه‌ها و جشن‌هایی به مناسبت روز دانشجو برگزار میشه توفیق داریم که در بعضی از این برنامه‌ها خدمت دوستان دانشجو هستیم و طبعا جا داره من یک بار دیگه تبریک عرض کنم و امیدوارم که دوستان دانشجو در فضایی که کرونا مانع این شده که تجمعات عمومی شکل بگیره و متاسفانه این رخوت همچنان در محافل آموزشی ما در مدارس و همچنین در دانشگاه‌ها هست و تجمعات عمومی که همیشه به صورت پرشور هر سال در دانشگاه ها برگزار می شد دیگه خب طبعا اون روال سابق رو و رونق سابق رو نداره، اما از راه دور هم به صورت برخط هنگامی که این برنامه ها برگزار میشه ما یاد و خاطره شهدای دانشجو ام از هر 3 شهید ماجرای سال 1332 و سپس دانشجویان انقلابی در طول سالهای بعد و سپس دانشجویانی که در انقلاب به شهادت رسیدن، دانشجویان پیرو خط امام، دانشجویانی که در دوره دفاع مقدس به شهادت رسیدن و دانشجویانی که در دوره‌های اخیر در زمره مدافعان حرم بودن به شهادت رسیدن، مجموعه دانشجویانی که در طول 60-70 سال گذشته در ایام جشن روز دانشجو یاد و خاطرشون گرامی داشته شده، ما این رو تبریک میگیم به همه دوستان دانشجو. خب واقعیت اینه که بازخوانی تاریخی یک همچین مناسبتی طبعا هر سال از این جهت ضروریه که ابعاد گوناگونی از زوایای تاریک این مناسبت تاریخی باید برای نسل‌های جدید دانشجو روشن بشه. طبعا بازخوانی تاریخ اهمیتش اینه که کسانی که تاریخ رو به خاطر نیارن، وقایع گذشته رو به خاطر نیارن، محکوم میشن که اون رو تکرار کنن و این اتفاقا بر سر اون جامعه و اون ملت خواهد افتاد. همیشه گفتن که ملت‌ها حافظه تاریخیشون ضعیفه، لذا قدرت‌های استکباری و استعماری هر کاری دلشون خواسته انجام دادن و مطمئنن که ملت‌ها این چیزا رو به یاد نمیارن یا فراموش میکنن. اما خب طبعا همونطوری که امام علی علیه السلام فرمود، تاریخ درس‌های زیادی برای ما داره، معلمی است که به ما درس میده، ما رو توجیه میکنه. یک نکته را من خدمت شما عرض کنم، اساساً اصلی ترین استراتژیست ها در کره زمین کسانی هستند که شم تاریخی بالایی دارن. یعنی برخلاف این تصور که همه فکر میکنن کسایی که تفکر استراتژیک رو دنبال میکنن چون نگاه آینده شناختی و نگاه دوربرد دارن، اینها کاری با پشت سرشون و کاری با گذشته ندارن، در صورتی که اینطوری نیست. اساساً مهمترین استراتژیست ها امروز در کره زمین کسانی هستن که اصلا مطالعات تاریخی دارن، حتی بعضیشون رشته های تحصیلیشون رشته تاریخ بوده، و عمدتاً کسانی در تفکر استراتژیک موفق هستن که اشراف بیشتری به تاریخ دارن. چون خیلی از تصمیم هایی که امروز برای یک جامعه گرفته میشه یا برای فردای جامعه گرفته میشه، خیلی از این اتفاقا قبلا افتاده. اگر کسی به تاریخ اشراف داشته باشه، بتونه ارزیابی های تاریخی خوبی کنه و تاریخ رو به یاد بیاره، اولا خیلی از تصمیم های غلط رو در زندگی ملی و اجتماعی و جهانی نمیگیره، ثانیا میدونه که همچین تصمیم های قبلا گرفته شده، چه تبعاتی داشته، چه پیامدهایی داشته، دوست و دشمن رو بهتر میشناسه، در واقع محاسن معایب میکنه تصمیم ها رو، تصمیم بهتری میگیره و زندگی ملی زندگی راحت تری هست. و همونطوری که همیشه در مورد زندگی شخصی گفته شده، کسانی که تجارب دیگران رو نمیتونن به خاطر بیارن، محکومن که آنچه بر سر دیگران پیش اومد رو تجربه کنن. ملت هایی هم که شمع تاریخی ضعیفی دارن، مورخینی ندارن، استراتژیستایی ندارن که نسبت به اون گذشته تصمیم ها برای آینده رو ترسیم کنن و اخذ کنن، اون ملت هم مجبوره که تجربه ملت های پیشین رو تکرار کنه و اونو تجربه کنه با قیمت‌های بسیار گزاف. از این رو بازخوانی واقعه 16 آذر 1332 بسیار برای ما درس داره. ما یک دوره 4 ماهه بسیار طوفانی داریم در سال 1332، و این دوره طوفانی 4 ماهه از روز 18 مرداد سال 1332 شروع میشه تا 18 آذر 1332، یعنی دقیقاً 4 ماه. خب این دوره دوره است که خب همونطور که مستحضرید کودتای 28 مرداد در اون دوره انجام میشه، ارتباط ایران با انگلیس قطع میشه، دولت مصدق تکیهش رو از انگلیس برمی‌داره، تکیه میکنه به آمریکا، آمریکایی‌ها میان اینجا در دفاع از شاه کودتا میکنن با کمک انگلیسی‌ها، شاه رو برمیگردونن به قدرت، مصدق رو در واقع محصور میکنن در یک منطقه و زندانیش میکنن، یه جای تبعیدش میکنن، و انگلیسی ها برمیگردن، آمریکایی ها هم میان اینجا. این دوره 4 ماه طول میکشه، از روز 18 مرداد 1332 تا 18 آذر 1332 که روز 16 آذر دو روز قبل از اون روز 18 هم هست که روز موعودی است که در اون روز ریچارد نیکسون وارد دانشگاه تهران میشه و دکترای افتخاری حقوق میگیره به پاس کمکی که به عنوان معاون اول رئیس جمهور ایالات متحده در کودتا علیه مصدق داشت و زمینه رو فراهم کرد که محمد رضا پهلوی دوباره به قدرت برگرده در ایران. به این دلیل بهش دکترای افتخاری دادن و دو روز بعد از اینکه دانشگاه تهران رو به خاک و خون کشیده بودن. این 4 ماه ارزیابیش بسیار ارزیابی مهمیه، یعنی شناختش و معرفی کردنش و بعدش هم ارزیابی تحولاتی که اونجا رخ داد. ببینید در 3 اسفند 1299، 101 سال پیش، سید ضیاء طباطبایی کودتا کرد و پهلوی، رضاخان قزاق، اینها آمدن یک کودتای انجام دادن در دوره قاجار. چند سال بعد آرام آرام این رضاخان همین مخالفین و گروه های آزادی خواه رو که از بین برد، محمد طیخان پسیان رو در مشهد و در خراسان در واقع محاصره کردن و شهید کردن، کسانی مثل محمد خیابانی رو در تبریز با کمک انگلیسی ها شهید کردن از بین بردن. 100 سال پیش در آذر 1300 در استان گیلان شهید میرزا کوچکان جنگلی رو شهید کردن و به قول خودشون مانع بزرگی در گیلان رو به نام نیروهای جنگلی رو از سر را برداشتن. هر چهار گوشه ایران همه کسانی که داشتن علیه استعمار انگلیس می جنگیدن و علیه استبداد حکومت مرکزی قاجار می جنگیدن، انگلیسی ها یه آلت دستنشاندهی، عامل دستنشاندهی به نام سردار سپه رو برای مردم تراشیدن. یک در واقع رضاخان میرپنج، رضاخان قزاق رو آوردن در این فرایند کودتا آرام آرام حاکم کردن. اول همه گروه های مخالف استکبار، یعنی استکبار روس و استکبار انگلیس رو یکی یکی نابود کردن، شهید کردن. همه کسایی که مخالف استبداد داخلی بودن رو هم شهید کردن. فضا رو که آروم کردن، خود خانواده قاجار هم کنار گذاشتن، این رضاخان میرپنج رو حاکم ایران کردن، شد رضاشاه پهلوی. یعنی از حالت رضاخان میرپنج قزاق شد رضاشاه پهلوی و دودمان و سلسله پهلوی شروع شد. هنگامی که جنگ جهانی اول رخ داد این تحولات به وجود اومد، یعنی در اوج جنگ جهانی اول این کودتای سوم اسفند 1299 انجام شد و کار انجام شد. دوره جنگ جهانی اول که تموم شد، خب امپراتوری عثمانی پاشید، از تو 7-8 تا کشور در اومد، مثل عراق و ترکیه و سوریه و لبنان و فلسطین و اردن و عربستان و سعودی و اینها، کویت و اینها. شوروی هم انقلابش پیروز شد و روسیه از کشور روسیه تبدیل شد به کشور شوروی. انقلاب 1917 روسیه هم انجام شد. در ایران هم در همین گیرودار جنگ جهانی اول بالاخره پهلوی، این رضاخان میرپنج، آرام آرام حاکم شد. یواش یواش قاجار رو انگلیسی‌ها زدن کنار تا اینو جا رو براش فراهم کنن، یه عامل دست نشانده رو کردن شاه ایران. این روند از جنگ جهانی اول ادامه داشت تا جنگ جهانی دوم. در جنگ جهانی دوم ایران چون اعلام بی‌طرفی کرده بود 20 سال بعد، با این وجود ایران اشغال کردن، شوروی‌ها از شمال اومدن گرفتن، آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها از جنوب اومدن ایران رو گرفتن. به رضا شاه گفتن که باید بره. روز سومه شهریور 1320 ایران اشغال کردن. به مدت 22 روز بعد شاه ایران از ایران بردن بیرون، تبعید کردن. یعنی در 25 شهریور 1320 رضاخان به عنوان شاه ایران به دستور انگلیسی ها و غربی ها نامه دادن، نخست وزیرش برد اونجا امضا کرد که آقا استعفا دادی برو بیرون. اینا مردم نیاورده بودن، اینا در اثر انقلاب سر کار نیامده بود، این در اثر رأی مردم انتخاب نشده بود. انگلیسی ها تصمیم گرفته بودن این بیاد سر کار در اثر کودتایی که با سید ضیاء و دیگران انجام دادن، سید ضیاء طباطبایی. حالا دورش تموم شد و دورش تموم شد بهش گفتن برو، استعفانامه گذاشتن جلوش، ملت بهش نگفت برو، ملت استعفا براش تعریف نکرد، مجلس استعفا براش تعریف نکرد، انگلیسی ها و غربی ها براش استعفا تعریف کردن، استعفانامه دادن بهش، دست نخست وزیرش بردن دادن بهش، گفتن امضا کن برو. از ایران اخراجش کردن. روز 25 شهریور 1320 از ایران به خانوادهش رفت اصفهان و رفت جنوب و سوار کشتی شد پناهنده، در واقع تبعیدش کردن به آفریقا، همونجا هم مرد. پسرش رو گذاشتن حاکم کشور ایران، محمد رضا پهلوی رو. محمد رضا پهلوی نه در اثر انقلاب کار انقلابی کرد که اومد کشور رو دست بگیره، نه در اثر دموکراسی و رأی مردم. اراده ای که محمد رضا پهلوی رو حاکم کرد بر ایران توسط انگلیسی ها و آمریکایی ها رقم خورد. محمد رضا پهلوی رو حاکم ایران کردن. خب بعدن اومدن نشستن داخل ایران، ایران و دنیا رو تقسیم کردن. در اون ایوان سفارت روسیه، سفارت شوروی، چرچیل نخست وزیر انگلیس، روزولت رئیس جمهور آمریکا، استالین صدر هیئت رئیسه شوروی سابق، نشستن دنیا رو تقسیم کردن. اصلا نگفتن ایران، حکومت ایران شاه داره، ملت ایران هستن نیستن، شما چه کاری اومدید داخل ایران دارید دنیا رو تقسیم میکنید در اجلاس تهران. مملکت هر کی سرش مینداخت پایین میومد داخل ایران و هر قدرتی تصمیم میگرفت برای خودش. شاه ایران هم تو اون جلسه راه نمیدادن. این جنگ جهانی دومه. پس از جنگ جهانی اول که در جنگ جهانی اول، بحبوه جنگ جهانی اول، رضاخان رو آوردن حاکم ملت ایران کردن، شد رضا شاه. در جنگ جهانی دوم محمد رضا رو آوردن حاکم کردن بر ایران، جنگ جهانی دوم محمد رضا شاه. پس در جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم دو نفر رو در ایران کردن شاه انگلیسی ها، رضاخان و سپس پسرش. فاصله دوتا جنگ جهانی اول و دوم دوره بود که محمد رضا داشت تکوین پیدا میکرد شخصیتش، در کشور سوئیس و جای دیگه داشتن آموزشش میدادن به معنی نیروی سرسپرده تو مدارس اونجا، و در طول این دوره جنگ جهانی اول تا جنگ جهانی دوم این دوره است که رضاخان داره در ایران یک در واقع تحولات غربگرایانه انجام میده، حجاب و از سر زنا برمیداره، نمیدونم لباس متفاوت میاره، کلاه پهلوی برای همه داره طراحی میکنه، ایران رو داره میبره به سمت مدرنیزاسیون. او و آتاترک با هم رقابت میکردن. حالا امپراتوری عثمانی پاشیده بود در جنگ جهانی اول، یه منطقه از امپراتوری عثمانی جدا شده بود، شده بود کشور ترکیه. بین آتاترک در ترکیه، مصطفی کمال پاشا و رضاخان در ایران رقابت بود که کی زودتر کشورش رو مثل غربیا میکنه. حالا رضاخان دورش تمام شده بود، جنگ جهانی اول تمام شده، رضاخان هم دورش تمام شده بعد از گذشت 10-20 سال. جنگ جهانی دوم شروع شده، در بحبوحه جنگ جهانی دوم اینو بردن، پسرش رو آوردن. از 1320 که ایران اشغال کردن و رضاخان رو بیرون کردن تا 1332، 12 سال محمد رضا به دستور انگلیسی ها و امریکایی ها در ایران حکومت کرد. کنار دستش هم یک جاسوسانی گذاشته بودن از اون به اصطلاح ریپورتر تا خود اون کسی که توی دوره مدرسه ابتدای راهنمایی و دبیرستانش در سوئیس داشته درس میخونده، یک افراد اروپایی و غربی رو از عوامل سرویس جاسوسیشون کنار دست شاه ایران گذاشته بودن، کنار دست ولیعهد ایران. حالا این کاملا آماده شده بود، شاه ایران هیچ جا نمیتونست بره بدون این، فقط توالت مثلا اجازه میداد اون جدا از این بره و اصلا آزادی عمل نداشت شاه ایران. یک کسانی رو کنار دست شاه ایران گذاشته بودن غربیا، به خصوص انگلیسیا، که شاه ایران اصلا نمیتونست بدون اونا نفس بکشه، اونا بر همه شؤون زندگی شخصی و سیاسی محمد رضا دخالت میکردن. 12 سال از شهریور 1320 در جنگ جهانی دوم تا مرداد 1332 محمد رضا بر ایران حکومت کرد با کمک انگلیسیا. نفت ایران دست انگلیسیا بود، انگلیسیا نفت ایران رو در قراردادهایی که از قبل داشتن می‌بردن، به کسی هم پاسخگو نبودن، غارت می‌کردن نفت ایران رو، ملت ایران رو غارت می‌کردن. در این دوره بود که وقتی انگلیسیا کار رو به اینجا رسوندن، دولت ملی سر کار آمد در ایران به رهبری مصدق. محمد مصدق هنگامی که کارو شروع کرد، رفت به سمت اینکه در واقع نفت رو ملی کنه. چرا این کارو کرد؟ چون دوره‌ای بود که در دنیا جنبش‌های ملی شکل گرفته بودن. دوره‌ای بود که در هند گاندی و جواهر لال نهرو کشور هند رو مستقل کردن از انگلیس. در آفریقا و در آمریکای لاتین جنبش‌های ملی‌گرا یکی پس از دیگری کشورهاشون از زیر یوغ فرانسه، بلژیک، آلمان، ایتالیا و انگلیس در می آوردن. شما هر ماه یا هر سال می شنیدید که یک کشوری از زیر یوغ فلان کشور استعمارگر اومد بیرون، روز ملی اعلام کرد و کشور مستقلی شد. ایران هم می خواست از زیر یوغ انگلیس بیاد بیرون و منابع خودشو ملی اعلام کنه. حالا یه دولتی که رأی آورده در مجلس، یه گروهی رأی آوردن، به این دولت هم رأی اعتماد دادن، این دولت کارش شروع کرده، دولت محمد مصدق میخواد نفت رو ملی کنه که سودش به جیب مردم ایران برسه. فراموش نکنید 1953 چه سالیه؟ سالیه که جنگ کره در اون انجام شد. 1953 که میشه سال 1332، سالیه که در شرق کره زمین جنگ دوتا کره هاست، کره جنوبی با حمایت آمریکا، کره شمالی با حمایت شوروی و چین. فراموش نکنید که این دوره‌ایه که جنگ مهم اعراب و اسرائیل داره صورت میگیره. چون جنگ‌های اعراب و اسرائیل غیر از این مواردی که تو سال‌های اخیر انجام شده، یه جنگ خیلی مهمی در 1973 بود، 4 سال قبل از وقوع انقلاب در ایران. یه جنگی بود در دهه 1960 که جنگ خیلی مهمی بود. یه جنگی هم در دهه 1950 بود. لذا در منطقه ما حالا دیگه امپراتوری عثمانی پاشیده، کشورهای ریز و درشتی به وجود اومدن، این کشورها ثبات ندارن، به ویژه فلسطین رو که دادن دست صهیونیستای یهودی، اونا هی مدام با کشورهای عربی در جنگن، شرق کره زمین هم که جنگ کره هست، در یک چنین فضایی کشورها دارن یکی پس از دیگری مستقل میشن. ایران هم یه دولت ملی سر کار آورده که جنبش ملی ایران تحت عنوان در واقع جبهه ملی و جبهه مقاومت ملی. این جبهه ملی که میخواد تحت عنوان رویکردهای ملی گرایانه از ملی کردن منابع ایران شروع کنه، نفت ایران رو ملی اعلام کرد. با اعلام نفت ملی، خب اون قراردادی که با انگلیسیا بود همش زیر سوال رفت. انگلیسیا رفتن علیه ایران در سازمان ملل اقدام کردن، ایران رو تحریم کردن. همین تحریمی که شما الان در جمهوری اسلامی دارید میبینید توسط آمریکا، انگلیس، اروپا و جای دیگه انجام میشه، علیه دولت مصدق شد که نفت به جایی نتونه بفروشه، هیچ کشوری در دنیا از ایران نفت نخره، بسیار شرایطو بر ایران سخت کنن که یا شما ایرانی ها نفتتون رو میدید به ما انگلیسی های غارتگر دزد، و الا اگر غیر از این بود ما نمیذاریم تو دنیا کسی از شما نفت بخره، کسی به شما کالایی بفروشه و خفتون میکنیم. این حرف انگلیسی ها صریحا این بود. اینی که جوان ما نمیدونه ملت ایران از چنگ چه گرگ هایی این مملکت رو در آورد، از چنگ گرگ های شوروی، گرگ های آمریکا، گرگ های انگلیس. بعد که این اتفاق افتاد و محمد مصدق به اصطلاح در پی این بود که نفت رو ملی کنه، مجلس هم باش همراهی کرد، مرحوم آیت الله کاشانی هم باش همراهی کرد، فشارها که زیاد شد به دولت مصدق، آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها فشار آوردن به شاه. شاه که به دست نشانده بود دیگه، شاه که تحت فشار بود از طریق اطرافیانی که انگلیسی بودن دور و برش و بهش فشار می آوردن، شاه مجبور شد با محمد مصدق درگیر بشه، چون که بالاخره شاه دست نشانده بود، باید به حرف اونا گوش میکرد. تقابل محمد مصدق و مرحومای کاشانی با شاه زمینه رو فراهم آورد که بین شاه و دولت اختلاف شد. مصدق یک اشتباهی کرد، مجلس رو منحل کرد، به جای که از توان مجلس استفاده کنه، مجلس یک تقابل‌هایی باهاش داشت. در یک چنین فضایی که ثبات در کشور نبود، حزب کهنه‌کار و قدیمی وابسته به شوروی، یعنی حزب توده، هم در ایران تلاش میکرد از این به هم ریختگی اوضاع به نفع خودش جلو بره و ایرانو وابسته به شوروی کنه، اینا رو ببره، ایرانو ببره زیر یوغ شوروی، هر جوری شده یک فضایی درست کنه و ایران رو به قول معروف به یک کشور کمونیستی تبدیل کنه. اونا هم داشتن نخود خودشونو توی این آش می‌ریختن و اوضاع رو به هم می‌ریختن. در یک چنین فضایی بود که محمد مصدق در اثر این فشارها یک اشتباه و تصمیم غلطی رو اتخاذ کرد. اون اشتباه و تصمیم غلط هم این بود که احساس کرد اگه بخواد گوش به حرف حزب توده نده و نزدیک نشه به شوروی که اونا ایران رو ببلعند و نخواد با انگلیس همراهی کنه، حالا که با انگلیس درگیر شده بر نگرده پشیمون نشه، بره با انگلیس همراهی کنه، یک راه داره. راهش اینه که بره به سمت آمریکایی‌ها، دست یاری به سوی آمریکایی‌ها دراز کنه، به آمریکایی‌ها بگه شما بیاید کمک من کنید، من میخوام صنعت نفت کشورم رو ملی کنم، این انگلیسی ها نمیذارن، به دامان شوروی هم نمیخوام بیفتم. اشتباهش این بود که اعتماد کرد به آمریکایی ها، نمیدونست انگلیس و آمریکا هر دوشون یه ویژگی مشترک دارن، هر دوشون آنگلو ساکسون هن. قدرت های آنگلو ساکسون، چه استرالیایی باشه، چه کانادایی باشه، چه نیوزیلندی باشه، چه انگلیسی باشه، چه آمریکایی باشه، اینا کلا آنگلو ساکسون هن. محور آنگلو ساکسون یک محور ثابت و واحده. اشتباس کسی فکر کنه آمریکا و انگلیس با هم اختلاف دارن. انگلیس مادر آمریکاست، آمریکا از دل انگلیس به وجود اومده. مصدق اشتباه کرد و در اثر این اشتباه اعتمادش به آمریکایی‌ها هم به اصطلاح درگیر شد با انگلیسی‌ها، به امید اینکه آمریکایی‌ها حمایتش میکنن، نمیذارن این تحریم‌ها رو که انگلیس وضع کرده بود در دنیا برای اینکه نفت ایران رو نخرن، آمریکا حتما نمیذاره این تحریم‌ها به نتیجه برسه. اما آمریکایی‌ها از پشت خنجر زدن به مصدق و بعد از اینکه مصدق رفت سمت آمریکایی‌ها، مرحوم آیت الله کاشانی جدا شد دیگه. بعد که دیدین داره روش اشتباهی رو دنبال می‌کنه، حساب کتابشون جدا شد از هم. مصدق بعد در اثر اعتماد به آمریکایی‌ها موقعیت خودش رو متزلزل کرد. چون محبوبیت داشت قبلا و شرط ویژه‌ای هم داشت، شاه زورش به مصدق نرسید، نمیتونست جلوی ملی شدن نفت رو بگیره، نمیتونست جلوی پیشروی مصدق رو بگیره. نتیجه شد که گذاشت فرار کرد. شاه فرار کرد، اول رفت سمت شمال کشور، اونجا زنش ثریا، همونطوری که در خاطراتش گفته ثریا زن محمد رضا، شاه خیلی متزلزل بود. ثریا دو تا بافت قوی شخصیتی و نژادی داشت، یک رگش آلمانی بود، یک رگش هم به اصطلاح ایرانی بود و لور بختیاری بود. شخصیت مستحکم تری از شاه داشت که یه آدم زبون و متزلزلی بود محمد رضا. حالا کتاب خاطرات ثریا به خوبی این موضوعات رو توضیح میده که چجوری شد رفتن شمال و چجوری از اونجا فرار کردن شمال، از اونجا رفتن عراق، پناهنده شدن به عراق و از عراق رفتن ایتالیا و تا آمریکایی‌ها یه فکر کنن دیگه، بالاخره انگلیس و آمریکاش شاه رو آورده بودن سر کار در جنگ جهانی دوم. حالا خود انگلیس و آمریکا وقتی که کشور ریخته بود به هم و مصدق برای ملی کردن صنعت نفت دولتی تشکیل داده بود که حالا این مجلس هم دیگه گوش به حرف شاه نمی کرد، چون مجلس رو هم مصدق منحل کرده بود و میخواست با پشتیبانی مردم نفت رو ملی کنه، درگیر شده بود با انگلیس. شاه که دیگه اینجا پشتیبانی مردمی نداشت، چون مردم نیاورده بودنش سر کار دیگه، شاه گذاشت فرار کرد. کیم کمکش کرد، بهش مشورت داد؟ ثریا زنش. رضا توصیه میکنم به دوستان دانشجو که این کتاب خاطرات ثریا که در مورد اون مقطع هست، این کتاب رو ببینن، حجمش هم زیاد نیست، میشه توی یه فرصت کمی اونو مطالعه کرد و خوند. بعد از اینکه شاه از ایران خارج شد، مصدق شد قدرت بلا منازع. حالا کشور تحت تحریم و فشار، چرا شما نفتتون رو به ما انگلیسی‌ها نمیفروشید؟ حالا که اینطوری شد ما نمیذاریم تو دنیا نفت شما رو بخرن. مصدق هم مغرور از اینکه آمریکا میاد کمکش میکنه در مقابل انگلیس، مشکل حل میشه. آمریکایی ها کریمت روزولت رو فرستادن ایران، یک مأمور آمریکایی با چمدانی پر از دلار. این آمد اینجا، اولین کاری که کرد رفتن ریختن تو خیابون اراذل و اوباش رو فعال کردن. این که عرض میکنم فاصله زمانی 18 مرداد تا 28 مرداد، یعنی اون 10 روز حساس رو من عرض کردم خدمت شما. روز 28 مرداد کودتا شد علیه مصدق و مصدق رو گرفتن و تبعیدش کردن به احمد آباد، محاکمش کردن و باش برخورد کردن بعدن، و محمد رضا پهلوی رو برگردوندن به قدرت. پولهایی که کریمت روزولت آورده بود از سازمان CIA و توزیع کرد تو ایران، دو سه تا شخصیت شاخص بودن. یکی زنای بدکاره تهران بودن که یه افرادی بودن یه اسمای عجیب غریبی هم داشتن، اونا رو بردن تو خیابون که در بعضی از این عکس ها باقی مونده از اون کشمکش های خیابونی، این زنا رو شما میبینید که چجوری چادر بستن به کمر و لب اون ماشینا وایستادن، کار خودشون رو میکنن. و اقدامات میدانی توسط یک گروه فشاری بود که این گروه فشار لومپن، یک گروه لومپنی بودن که به مسئولیت کسی بودن به نام شعبان جعفری، شعبان بیمخ. این شعبان جعفری که توی اون سریال هزار دستان یه شخصیتی بود به نام شعبان بیمخ، خیلی مردم اینو قرینه میکردن با اون، حالا خیلی ربطی هم با هم نداشتن. شعبان جعفری این به اصطلاح شعبان که یک آدم ورزشکار و قلچماق و گردن کلفتی بود، این هواداره خودش رو جمع کرد، یه پول زیادی به اینا داد. افرادی که دستمال یزید دار دستشون میبستن، کت شلوار مشکی میپوشیدن، کلا شاپو میذاشتن، موهای فرفری از بغل سرشون میزد بیرون، و یکی یه چوب و چماق دستشون به روش چماقداری ریختن توی خیابونای تهران، جو ارعاب و وحشت به وجود آوردن، حرکت عمومی رو به وحشت، مردم رو ترسوندن از برگزاری هر تجمعی، و نتیجه طبیعیش این شد که علیه مصدق کودتا شد. آمریکایی‌ها نصف چمدون هم خرج نکردن، اینقدر کودتا ارزون تمام شد و مصدق رو از قدرت خلع کردن آمریکایی‌ها. آمریکاییایی که مصدق بهشون اعتماد کرده بود، و بعدم مصدق که محاکمه شد و اون نکاتی که دادگاهاش تصاویرش موجوده. ولی محمد رضا رو برگردوندن دوباره به قدرت. محمد رضا حرفش این بود که من دست نشانده شما هستم، شما به من بگید من چیکار کنم، همون کارو انجام میدم. وقتی مردم منو نمیخوان، شما منو آوردید حاکم کردید، حالا وقتی مردم نمیخوان من فرار میکنم میام اروپا و آمریکا، دوباره شما باید شرایط فراهم کنید، یه محیط کودتا ایجاد کنید، کودتای 28 مرداد انجام بدید، منو برگردونید به قدرت. کودتای 28 مرداد انجام شد و محمد رضا پهلوی بعد از کودتایی که با مدیریت کرمیت روزولت انجام شد و مصدق از قدرت خلع شد، محمد رضا پهلوی اومد حاکم شد 28 مرداد 1332. از روز 18 مرداد تا 28 مرداد این 10 روز رو بررسی کردیم. خب کودتا شد، محمد رضا پهلوی اومد حاکم شد. 4 ماه بعد در روز 18 آذر 1332 نیکسون رئیس جمهور آمریکا آمد در دانشگاه تهران. 4 ماه بعد از وقوع کودتا آمد در دانشگاه تهران و درجه دکترای افتخاری گرفت. کمتر از 4 ماه دیگه دانشکده حقوق دانشگاه تهران به او درجه دکترای افتخاری رشته حقوق دادن. همین دانشگاه تهرانی که تو دانشکده حقوق علوم سیاسیش مثلا صادق زیبا کلام میگه رضا شاه خیلی خوب بود. چرا تو دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران امثال آقای زیبا کلام میگن رضا خان خیلی خوب بود؟ رضا خانی که آمریکا انگلیسی ها اووردنش در کودتای 1399 سوم اسفند با کمک سید ضیاء طباطبایی و دیگران، و در سوم شهریور 1320 بعد از اینکه ایران اشغال کردن بهش فرصت دادن تا روز 25 شهریور همون سال 22 روز بعد از ایران خارج بشه، تبعیدش کردن. بعد پسرش رو حاکم کردن انگلیسی ها و آمریکایی ها با بردن پدره. بعد پسرم در اثر کودتا فرار کرد رفت. بعد که برگشت اومد در خوشخدمتی خودش به آمریکایی ها و انگلیسی ها، کمتر از 4 ماه بعد از کودتا معاون اول رئیس جمهور آمریکا ریچارد نیکسون وارد ایران شد. به ریچارد نیکسون در دانشگاه تهران در حوزه حقوق و علوم سیاسی دکترای افتخاری دادن. سقف این دانشکده حقوق علوم سیاسی رو اینجوری برداشتن که به او دکترای افتخاری میداد. امروز هم یه کسایی مثل صادق زیبا کلام از این دانشکده میان بیرون میگن رضاخان خیلی هم خوب بود. ببینید این درجه فلاکت علمی توی دانشگاهه که یه استاد تمامش بیاد بیرون، یه آدمی رو که دست نشانده دیگران بوده اووردنش، بعدم دوره کارش که تمام شده خوشخدمتی کرده برای اونا، مبانی فرهنگ جامعه خودش رو زده به هم، اینو برداشتن بردنش، پسرش رو اووردن، پسرش هم تقی به ترقی میخورده، کودتا میشده فرار میکرده میرفته کودتا میکردن دوباره برش میگردوندن با کودتا سر کار. بعد به کسی که پشت کودتا بوده، کودتا رو طراحی کرده، دولت آمریکا کودتا رو طراحی کرده، حالا معاون اول رئیس جمهور آمریکا اومده ایران، 2 روز قبلش هم تو دانشگاه تهران دانشجوها رو شهید کردن، 3 تا دانشجو رو شهید کردن، 17 نفر رو مجروح کردن. پسر این رضا پهلوی رو آوردن، رضا خان پهلوی رو آوردن حاکم کردن دوباره بر این ملت. بعد آخرین نظریه که از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران میاد بیرون اینه که رضاخان خیلی هم خوب بود. این خط فلاکت در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانه. و مطلقاً هیچ شما صدای مخالفی در اون دانشکده علیه این انحرافات فکری از اون استادای پر سر و صدای لیبرال اون دانشگاه مثل زیبا کلام شما نشنیدید و نمیشنوید. تعجب نکنید امروز این دانشگاه وقتی زیبا کلام داره، اون این دانشکده اون روزش روز 1332 میاد جایزه میده اون دانشگاه و اون دانشگاه میاد دکترای افتخاری میده به نیکسون، یعنی در واقع به نیکسون جایزه میده که شما کودتا کردید ما رو برگردوندید به قدرت، لذا حالی که برگشتیم ما از شما تقدیر میکنیم. خب در اثر دستگیری مصدق و محاکمه مصدق و بعد هم تبعید مصدق، جو خفقان در ایران حاکم شد. جو خفقانی که در اثر کودتا حاکم شد و ارعابی که شبان بیمخ این به صلاح شبان جعفری اینا ایجاد کرده بودن، و شاه بلافاصله بعد از اینکه به قدرت رسید حالا دیگه نگران از همه چیز و ترسیده بود، اونجا هم توجیهش کرده بودن که رفتی پای کار، حالا دیگه باید سفت و سخت محیط رو ببندی. محمد رضا اومد حاکم شد. در دانشجوها اعتراضاتی داشتن، در بازار هم بازاری ها اعتراضاتی داشتن. گروه های طرفدار مصدق جمع شدن دور همه چیزی رو انداختن به اسم جنبش مقاومت، جنبش مقاومت ملی. اما دیگه توانی نداشتن. نصف توان ملی هم که حزب توده و گروه‌های چپگرا طرفدار شوروی انرژی رو خالی می‌کردن و صدمه می‌زدن. در آبان 1332 جوری شد که اعتراضات یواش 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 برجسته شد. اعتراضات کارگری، اعتراضات بازار و اعتراضات دانشجویی. اول دانشجو اعتراض کردن، بعد بازار اعتراض کرد و محیطای کارگری به این که چرا مصدق رو محاکمه کردید و مصدق رو کنار گذاشتید و در اثر کودتا دوباره این حکومت پهلوی رو بر مردم حاکم کردید. این اعتراضات خورد 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 در آبان اوج گرفت. در آبان اوج گرفت یعنی در واقع 3 ماه بعد از کودتا. در آذر یه چیزی که جرقه زد و دوباره همه چیز رو شعله ور کرد این بود که روز 14 آذر، 2 روز قبل از ماجرای 16 آذر، در 14 آذر 1332 دنیس رایت کاردار سفارت انگلیس برگشت در تهران و مشغول به کار شد، رابطه با انگلیس دوباره برقرار شد. انگلیسی که این همه سال به ما خسارت زده بود، نفت ما رو غارت کرده بود، سالهای قبلش در جنگ جهانی اول قحطی مصنوعی به وجود آورده بود، 8-9 میلیون نفر، 10 میلیون نفر از ایرانی‌ها کشته شده بودند، در اشغال ایران جنایت‌ها کرده بود در 100 سال گذشته، در همراهی با انگلیس و در همراهی با به اصطلاح کشور روسیه و جای دیگه به ما صدمه زده بود، بدون اینکه خسارتی بده، بدون اینکه عذرخواهی کنه. 3-4 ماه بعد از کودتا همین انگلیسی که تا قبل از کودتا علیه مصدق به دنیا گفته بود نفت ایرانو نخرید و ایرانو تحریم کرده بود، حالا دست از پا دراستر برگشته، کاردارش اومده که مرحله بعدم سفیرش بیاد، دنیس رایت وارد ایران شد. 14 آذر 1332 این موجب شد که دانشجو اعتراض کردن، ریختن توی دانشگاه، شلوغ کردن. بیرون دانشگاه بازار تحصن کرد. 2 قطب دانشگاه و بازار اعتراض کردن به این که چرا دوباره انگلیس اومد و چرا دوباره رابطه ما انگلیس داره خوب میشه و مگه این همون انگلیس خبیث قبلی نیست. و در اثر این اعتراضایی که انجام شد جو تهران ملتهب شد. خب تهران کوچولو بود دیگه، الان تهران 10-12 میلیون نفر، 10-11 میلیون نفر جمعیت داره. تهران زمان انقلاب اسلامی 2.5 میلیون جمعیت داشته، کوچولو بود. در دوره سال 1332 و کودتا علیه مصدق که دیگه معلومه دیگه، تهران خب نمیدونم شاید جمعیتش مثلا 1 میلیون، 1 میلیون بیشتر نبوده، یه شهر کوچیکی بوده. در اون شهر کوچیک خب دانشگاه هم کم بود دیگه، کلن تعداد دانشگاه در ایران اون موقع بسیار بسیار کم بود. اصلی ترین نهاد علمی کشور همین دانشگاه تهران بود. دانشگاه تهران و بازار اعتراض میکنن، دانشجوها و بازاریا، که چرا دنیس رایت کاردار انگلیسی ها آمده مستقر شده در سفارت انگلیس و رابطه ایران و انگلیس دوباره خوب شد، انگار نه انگار که اینا نفت ما رو غارت کردن، کودتا کردن، مشکل ایجاد کردن. این ماجرا 15 هم ادامه داشت. روز 15 هم یه روزی مثل روز امروز، فردا که میشه 16 آذر، روزیه که اینا وارد ارتش شاه وارد دانشگاه تهران شد، دانشگاه تهران اشغال کرد. دلیلش چی بود؟ قرار بود از چند هفته قبل قرار بود که ریچارد نیکسون در یک سفر دوره‌ای در آسیا که اومده بود چند تا کشور آسیایی رو بگرده به عنوان معاون اول رئیس جمهور وقت آمریکا، این باید در ادامه مسیرش میومد وارد ایران میشد. طبق برنامه وقتی وارد ایران میشد باید میومد در دانشگاه تهران دکترای افتخاری حقوق بهش میدادن. روز 18 آذر، 14 آذر دنیس رایت اومده کاردار سفارت انگلیس که رابطه دوباره خوب شد. 4 روز بعدش هم قرار بود ریچارد نیکسون وارد ایران بشه. کی این وسط سر صدا کرده؟ بازاریا و دانشجوها. روز 15 که این درگیری ها ادامه پیدا کرد تو دانشگاه، روز 16 ارتش شاه، واحد نظامی، واحد ویژه، رفتن اشغال کردن با تفنگ بلند برنو و سرنیزه. و خب اون موقع ایران خیلی پلیس زیادی نداشت، ساواک هم خیلی کامل هنوز شکل نگرفته بود، دستگاه امنیتیشون همین حرکت نظامی همینجوری میرفتن داخل دانشگاه و نتیجهش این شد که این حضور نظامی بیشتر دانشجو رو تحریک کرد. اینا رفتن که پیشاپیش برای دو سه روز آینده که او داره میاد ایران، نیکسون داره میاد ایران، کاری کنن دانشجو اعتراض نکنن، کاری کنن محیط آرام بشه تا نیکسون وارد ایران بشه. حالا احیانا میخواد بیاد دانشگاه تهران دکترا افتخاری هم بگیره و بره، از الان دانشگاه آروم بشه. اونطوری که در خاطرات شهید چمران هست که خودش شهید چمران دانشجوی دانشکده فنی بوده و از نزدیک شاهد این ماجرا بوده در راهروهای دانشکده فنی، شهید چمران میگه که درگیری از ساعت 10:30 صبح شروع شد تا 2 بعد از ظهر که دادستان نظامی در اخبار ساعت 2 بعد از ظهر واقعه رو توضیح داد. یعنی کلا درگیری حدود تقریبا 4 ساعت بیشتر طول نمیکشه. ماجرا اینجوری بوده که اینا صبح میان وارد دانشگاه تهران میشن، همه دانشگاه تهران و دانشگاه‌های مختلف دانشگاه تهران مستقر میشن، اشغال میکنن با حضور نظامی پررنگ، نیروهای نظامی رو وارد دانشگاه میکنن، میان میرن تو راهروها و کوریدورهای دانشگاه‌های مختلف، غیر از اینکه تو محوطه بودن وارد ساختمان دانشگاه‌ها هم میشن. گزارش میدن به رئیس دانشگاه، رئیس دانشگاه در اعتراض به اینکه چرا اینا این کارو کردن اومدن داخل دانشگاه، میره باشون صحبت میکنه، به نتیجه نمیرسه. رئیس دانشگاه میگه زنگ دانشگاه رو میزنن، زنگ میزنن مثل مدرسه اون موقع زنگ میزدن، دانشجو میان بیرون، کلاس ها تعطیل میشه، دانشجو میان بیرون در اعتراض به این قضیه، دانشجو میان بیرون در راهروهای دانشکده فنی ساعت 10:30 صبح در اعتراض به این که چرا اینا اومدن داخل دانشگاه. بین دانشجوها و بین این افسران و درجه داران نیروهای گاردی که وارد دانشگاه شدن بگو مگو و استکاک پیش میاد و این بگو مگو و استکاک کار به درگیری میکشه، کار میکشه به تیراندازی. توی راهروها و توی طبقات مختلف تیراندازی میکنن، 3 نفر از دانشجوها کشته میشن، همین شهید بزرگنیا و شهید شریعت رضوی و شهید قنچی، 17 نفر هم مجروح میشن، آمبولانس میاد اینا رو سریع ببرن سمت بیمارستان. حتی خود این 3 تا شهید هم ظاهرا یکیشون تو مسیر که میرفتن سمت بیمارستان شهید میشه. جو دانشگاه به هم میریزه، ملتهب میشه، وحشت همه جا رو میگیره، کار میکشه به ساعت 2 بعد از ظهر. دادستان نظامی در یک بیانیه و پیامی که میده رادیو قرائت میکنه ماجرا رو تعریف میکنه، جو و رعب و وحشت همه جا رو میگیره، فضا در خفقان وحشتناکی کاملا بسته میشه. روز 17 روز فردای 16 آذر کاملا تهران بسته آرام، بازار رو تعطیل میکنن، تهران رو تعطیل میکنن ساکت. روز 18 دو روز بعد از ماجرای 16 آذر و کشتار دانشجوها، نیکسون که وارد ایران شده بود میاد داخل دانشگاه تهران، میاد داخل دانشگاه تهران در واقع در همون سکوی مورد نظر آقای صادق زیبا کلام، اینا در همون جا به نیکسون دکترای افتخاری میدن، دکترای افتخاری حقوق. خب عکس معروفی که هست که محمد رضا پهلوی با یونیفرم نظامی روبروی معاون اول رئیس جمهور آمریکا یعنی نیکسون ایستاده، با هم دیگه در حال خوشوبش هستن و در واقع اون چیزی که شما تو چشمای محمد رضا می‌بینید اینه که تقدیر و تشکر که دوباره کودتا کردید، شرایط ایجاد کردید، همونطوری که انگلیسی‌ها کودتا کردن، پدر من رضا خان رو آوردن حاکم کردن بر ملت ایران، بعد که پدرمو بردید بس انگلیسی ها بردن و شما کمک کردید، شما امریکا یا به انگلیسی ها تا من به قدرت رسیدم، الان هم که دوباره کودتا شد و اتفاقاتی افتاد، مصدق داشت نفت و ملی می کرد، شما آمدید کودتا کردید، مصدق گذاشتید کنار، دوباره من رو به قدرت برگردوندید، شما سراسر اون در واقع بادی لنگویج و زبان بدن محمد رضا، این شیفتگی نسبت به نیکسون، این دوستی، این خیلی ممنون دست شما درد نکنه، آقا خیلی متشکر، خیلی متشکریم، ما نوکریم، ما مثلا نمک پرورده ایم، ما خانزادیم، ما نمیدونم دمتون گرم، شما خوب ما رو حاکم کردید دوباره، با شما هرچی بفرمایید ما غلام حلقه به گوش شما هستیم، ما برده شماییم، تو ایران هرچی شما بگید ما انجام میدیم، اون رو شما تو اون تصویر میبینید. یعنی نوع مواجهه یک نوکر با اربابش، معاون اول رئیس جمهور آمریکا ریچارد نیکسون خبیث. 18 مرداد 1332 که 10 روز بعدش شد کودتای 28 مرداد 1332، 18 آذر 1332، 4 ماه در طول 4 ماه، یک سر این 4 ماه بازیگر اصلی میدان کی بود؟ شبان جعفری، رئیس لومپنهای و چماقدارهای حکومت پهلوی کف خیابون، که با پولهای کرمید روزولت، پولایی که کرمید روزولت تو اون چمدون آورده بود داده بود بشین دلار رو توزیع کنه، اراذل اوباش جمع کنه، کودتا را بندازه و مصدقو بگیرن زندانی کنن. 18 آذر 1332، دو روز بعد از ماجرای شهادت دانشجویان در دانشگاه تهران و 4 روز بعد از ورود دنیس رایت، کاردار سفارت انگلیس در ایران، معاون اول رئیس جمهور آمریکا آمد و همه چیز رو تمام کرد. قدرت محمد رضا پهلوی تثبیت شد. از اینجا به بعد دیگه سرویس اطلاعاتی براش راه میندازن، ساواک رو به وجود میارن، موساد رژیم صهیونیستی، سازمان CIA و سرویس امنیت خارجی انگلیس یعنی MI6 یک سرویس مخوفی درست میکنن که از اینجا به بعد دیگه حکومت پهلوی با نخست وزیرهایی مثل مصدق روبرو نشه و یه مقدار ثبات داشته باشه، پایه های قدرتش رو تقویت میکنن و سعی میکنن به جایی برسونن که در واقع با ارعاب و وحشت بتونه حکومت کنه، که خب طبعا این از 1332 تا 1357 یک دوره طولانی دیگه، تقریبا حدود 25 سال اینا بعد از کودتا علیه مصدق یه دوره تقریبا 25 ساله فضا رو به سمتی میبرن که خب حکومت شاه رو موضعش رو تقویت میکنن. البته در 1332 کودتا علیه مصدق شد، در 1342 10 سال بعد ماجرای کپیتولاسیون رو همین آمریکایی‌ها میارن امضا میکنه، به اصطلاح امینی میبره توی مجلس امضا کنه، دولت شاه متعهد میشه به کپیتولاسیون. قانون کپیتولاسیون هم که میدونید الان کره جنوبی کپیتولاسیون امضا کرده با آمریکا، ژاپن کپیتولاسیون امضا کرده با آمریکا، عراق کپیتولاسیون امضا کرده با آمریکا، آلمان کپیتولاسیون داره با آمریکا، ایتالیا کپیتولاسیون داره. اینا رو هم یه جستجو کنید، اصل متن انگلیسیش در اینترنت موجوده. قرارداد کاپیتولاسیون آمریکا با هر کشوری اینه که هر آمریکایی، سرباز آمریکایی، کارمند آمریکایی، هر آدم آمریکایی داخل خاک کشور شما هر کاری کرد، شما حق ندارید محاکمش کنید، شما حق ندارید باش برخورد کنید، او در کشور شما مسئولیت مطلق داره. و مبتنی بر ساختارهای کاپیتولاسیون، شما در کشورتون حق ندارید با یک مقام آمریکایی، مردم عادی آمریکایی، کارمند آمریکایی یا سرباز آمریکایی برخورد کنید. آمریکایی‌ها هر وارد هر کشوری میشن اونجا قدرت بلا منازع هستن. لذا در امارات، در کویت، در عمان، در قطر، در عربستان سعودی، در عراق، در همه این که در مصر، در همه این کشورها اینا کاپیتولاسیون امضا کردن. کشورهای قدر قدرتی که کسی فکرشو نمی‌کنه اونها هم کاپیتولاسیون داشته باشن. کره جنوبی، ژاپن، آلمان. فاجعه است وقتی شما این متن کاپیتولاسیون این کشورها رو میبینید، میبینید این کشورها به آمریکایی‌ها اختیار تام دادن که تو کشورشون هر غلطی میخوان بکنن، دستگاه قضایی اینا نمیتونه اونا رو باش برخورد کنه، پلیس اینا نمیتونه، حکومت اینا نمیتونه باش برخورد کنه. در ایران هم همین کارو کردن، 1332 کودتا کردن علیه مصدق، 1342 کاپیتولاسیون رو داشتن امضا میکردن، امام فریاد زد، درگیر شد، طلبه ها توی قم شلوغ کردن، اینا ریختن توی فیضی، طلبه ها رو شهید کردن، قیام رو به قول خودشون سرکوب کردن، امام رو دستگیر کردن، تبعید زندانی کردن و بعدم تبعید کردن به ترکیه و بعدم تبعید کردن به نجف. ماجرای این 4 ماه هولنگیز از 18 مرداد 1332 تا 18 آذر 1332 که نیکسون آمد دانشگاه تهران، دکترای حقوق افتخاری گرفت، دو روز قبلش هم دانشجو شهید شدن در روز 16 آذر، این 4 ماه هولناک دانشجویان ایرانی بین شبان جعفری و بین ریچارد نیکسون در یک به اصطلاح فشار گازنبوری در یک محیط ایزوله قرار داشتن که خب طبعا نتیجه فاجعه بارش اینی شده که ما بالاخره هر سال در سالگرد ماجرای کودتای 28 مرداد در وسط تابستون اون کودتا رو بازخوانی میکنیم که مردم و جوونا و نسل بعد بدونن که انگلیس و آمریکا به ما چجوری ضربه زدن و ظلم کردن. همینه که الان کل تلویزیون رو انداختن توی آمریکا و اروپا و انگلیس و اپوزیسیون رو بردن، از عربستان پول میگیرن میدن به اینا، رژیم صهیونیستی براشون طراحی میکنه، انگلیس و آمریکا پشتیبانیشون میکنن، فرانسه پشتیبانیشون میکنه، آلمان و هلند پشتیبانیشون میکنه، تا به ایران، به حکومت ایران فشار بیارن که دوباره انگلیس همونجوری اختیارات بلا منازع در ایران داشته باشه، آمریکا بستگیت داشته باشه تو ایران هر کاری دلش خواست بکنه. از این ناراحتن. ما وقتی کودتایی به سرشت مرداد بازخوانی میکنیم و میایم تو 3-4 ماه بعدش ماجرای آبان و آذر 1332 رو بازخوانی میکنیم و اتفاقاتی که برای بازاریا و برای دانشجوها افتاد تا اینکه دنیس رایت رو برگردوندن انگلیسی ها رو و بعدم آمریکایی ها اومدن اینجا مقاماتشون دکترای حقوق گرفتن، بازخوانی این قضیه، این کلیت به ما نشون میده تو این 4 ماه که چرا روز 16 آذر شد روز دانشجو، چرا اهمیتی داره اون اقدامات اون دانشجوها اون روز، و این 3 تا شهید و اون 17 تا مجروح، یعنی 20 نفری که در اون ماجرا صدمه خوردن، اینا چطور پرچم حریت و آزادی هستن، حریت و آزادی ملتی که روبروی اینا ایستاد. ما در همیشه دوره میرزا کوچک خان، محمد طی خان فسیان، محمد خیابانی، رئیس علی دلواری، 100 سال پیش که اونا 100 سال پیش همین موقع ها این درگیری ها رو داشتن و شهید شدن، دو تا جهت رو میدیدیم، یکی ضدیت با استبداد داخلی که حکومت مستبد قاجار بود، یکی ضدیت با استکبار خارجی، قدرت خارجی که از بیرون اومده بود و ایران اشغال کرده بود، از شمال روس ها، از جنوب هم انگلیسی ها. هنگامی که میرسیم به ماجرای 16 آذر سال 1332، ماجرا این میشه یه استبداد داخلی داریم که حکومت پهلویه که دست نشانده غربی هست، غربی ها به قدرت رسوندنش، یک سیستم داریم، یک ساختار داریم که این سیستم ساختار استبداد داخلی رو کی پشتیبانی میکنه؟ استکبار خارجی، یعنی آمریکایی ها و انگلیسی ها. ملت جرأت ندارن نفتشون رو ملی کنن، میان تحریمش میکنن 1332 و بعدم کودتا میکنن تو ایران و بعدم با دست برتر میان و 25 سال بعد از اون کودتا شاه در ایران حکومت میکنه با یک سیستم پلیسی مخوف به نام ساواک. کسی جرأت نمیکنه حرفی بزنه و مهار میکنن این کشور رو، همه مقدرات این ملت رو میدن دست آمریکا، انگلیس و ولد نامشروعشون در منطقه، یعنی رژیم صهیونیستی. از اینجا به بعد که رژیم صهیونیستی پاش تو ایران خیلی باز میشه، از بعد از کودتای 28 مرداد و از بعد از ماجرای 16 آذر 1332 و بعد از سفر ریچارد نیکسون به بعد که دیگه پای صهیونیست‌ها و اسرائیلی‌ها به ایران باز میشه، بر همه مقدرات ایران حاکم میشن، کمک میکنن شاه پلیسش رو ساماندهی کنه، ژاندارمری رو چکار کنه، به خصوص ساواک رو به وجود میاره، آمریکایی‌ها میان کمک میکنن، ارتش شاه رو مجهز میکنن برای ساختارهای سرکوب و غیره و ایران میکنن حلقه ای از حلقه ها در مقابل پیشروی شوروی در استمرار پیمان ناتو. منطقه ما هم یه پیمانی شکل میگیره به نام سنتو، پاکستان، ایران و ترکیه، این سه تا هم باید شوروی رو از این قسمت پایین مهار کنن. هیچ، ایران جزوی از طرحهای اونا، ملت ایران هم در تعیین سرنوشتشون هیچ. بعد الان جالبه، سلطنت طلبا میشینن تو آمریکا صبح تا شب میرن به کاخ سفید میگن پس کی دوباره ایران، حکومت ایران رو براندازی میکنی، کودتا میکنی، ایران رو بگیری بدی دست ما، همونجوری که پدر ما و پدر بزرگ ما ایران رو برای شما مدیریت میکردن، ما هم ایران رو برای شما مدیریت کنیم. آمریکایی هم بهشون میگن ببین نمیشه با حضور نظامی ایران رو بگیریم، ایران قدرت نظامیش بالاست، با تحریم اقتصادی هم هرچی شما اومدید به ما گفتید ایران رو تحریم اقتصادی کن، تحریم کردیم، تحریم هم جواب نمیده دیگه تو ایران، محاصره اقتصادی که جواب نداد، تهاجم فرهنگی رو شروع کردیم، تهاجم فرهنگی هم جواب نداد، هی شما فشار میارید نمیشه، یک کاری کنید شماها، هی به ایرانیا فشار بیارید، مردم ایران بریزن تو خیابون، یه ذره سست بشه جمهوری اسلامی، ما بعدش میریم جمهوری اسلامی رو براندازی میکنیم، حکومت ایران رو میدیم به شما، شما دوباره برگردید در ایران حکومت کنید. خب میگفت شطور در خواب بیند پنبه دانه، گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه، از این خوابایی که 43 سال آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و صهیونیست‌ها و سعودی‌ها دارن میبینن که جمهوری اسلامی رو براندازی کنن، هم سعودی‌ها شب و خواب ندارن، هم صهیونیست‌ها تو تل آویو، هم آمریکایی‌ها توی واشنگتن، هم انگلیسی‌ها تو لندن، یکی هم توی پاریس، خلاصه همه دارن 43 ساله براندازی میکنن. این خردریزای اپوزیسیون هم انداختن جلو که آقا شما صبح تا شب توی شبکه‌های اجتماعی و توی تلویزیون‌ها هی تا یه مردم یه جا اعتراضی داشتن، کارگرا حقوقشون عقب افتاده، میان جلو در کارخونه‌شون اعتراض میکنن، تعصب میکنن، میگن آها جمهوری اسلامی از طریق کارگرا داره براندازی میشه. حالا اگه کارگرا تو آمریکا اروپا تحصن کنن، میگن ببینید چه جامعه‌ای اجازه میده همه اعتراض کنن برای حق و حقوقشون. بعد میگن اعتراضای مردمی کارگری اینجا رو میکشونن به بازی‌های سیاسی و درگیری و تقابل با نیروهای امنیتی. اگه پس فردا کارگرا رفتن کنار، معلم ها اومدن رفتن جلو مجلس برای مشکلات حقوقیشون اعتراضاتشون رو به گوش نماینده مجلس برسونن، میگن آها جمهوری اسلامی از راه کارگرا براندازی، از راه معلم ها براندازی میشه، بریم اینا رو تحریک کنیم. بعد کشاورزا میگن آقا جان مشکل آب وجود داره، ما حقابه داریم تو رودخونه زاینده رود و غیرالزالگ، این آبی که از استان چهارمال بختیاری میاد این به ما کشاورزای اصفهانی هم برسه، ما اعتراض داریم این وضع آب رو جور کنید، درستش کنید، آبی که میره برای مجمع صنعتی بدیدش به ما کشاورزا. طرح موضوع میکنن، موضوع هم مشخص شفاف، حقشونه، حقشون رو میخوان، اعتراض میکنن. آها جمهوری اسلامی کارگری و معلم‌ها براندازیش نمیکنن، کشاورزا براندازیش میکنن. بریم ای کشاورزا، شما مثلا سربازانی هستید، ما نشستیم توی آمریکا و اروپا، میگیم لنگش کن، ما اینجا نشستیم پول عربستان رو میگیریم، پول امارات رو میگیریم، پول صهیونیست‌ها رو میگیریم، پول آمریکایی رو میگیریم، پول انگلیسی‌ها رو میگیریم، یک زندگی لاکچری شکل دادیم، ما داریم کارمون رو انجام میدیم به خوبی و خوشی، اینجا داریم لذت میبریم، شما هم برید اونجا درگیر بشید با حکومت جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی رو براندازی کنید، ما بریم به کاخ سفید بگیم ببین داره میشه، پس بهتره یک کودتایی کنید برید اونجا ما رو برگردونید به قدرت. لذا این ذهنیتایی است که اینا دارن. بازخوانی اون چهار ماه از کودتای 28 مرداد تا روز 16 آذر و سپس روز 18 آذر که نیکسون وارد ایران شد، بازخوانی این چهار ماه بازخوانی که از تاریک ترین دوره های حیات ملت ایرانه که ملت ایران حق نداشت نفتش رو ملی کنه و وقتی این کارو میکرد محاصره اقتصادیش میکردن، نمیذاشتن نفتشو بفروشه، خط و نشون براش میکشیدن، وقتی که ایران دیگه راهی نداشت بلند میشد میرفت مذاکره میکرد با یه کسی دیگه، یعنی با آمریکایی‌ها، خود آمریکایی‌ها در کمک به انگلیسی‌ها میومدن بودجه میذاشتن و کودتا تو ایران را مینداختن. حالا ایادی و ازنابشون که چجوری جاسوسی میکردن قبل از این حرفا، مثل اون شاپور ریپورتر و اینها، یا کسان دیگه که از انگلیسی‌ها کنار دست شاه بودن و بعدم آمریکایی‌ها اومدن کنار دست شاه، در همه این دوره ها ملت ایران از تعیین سرنوشت خودش محروم بود. این بود که ملت در 1157 انقلاب کرد. انقلاب کردن گفتن آقا استقلال میخواییم، استقلال آزادی جمهوری اسلام، استقلال میخواییم یعنی آمریکا بره بیرون، انگلیس دست باشه جمع کنه، رژیم صهیونیستی کنار، دور کردن همه رو، استقلال. بعد منم گفتن آقا خودمون تصمیم میگیریم کی بیاد حکومت کنه، کی بره، کی چجوری باشه، کی اونجوری باشه. نتیجهش اینه که سال یه بار توی مملکت انتخابات میشه، تا الان چند دوره دولت‌های گوناگون با نهادهای فکری ریز و درشت اومدن و رفتن، این ملت تعیین سرنوشت خودش رو با خودش انجام میده، بالاخره نماینده مجلسی که خودش آورده بالا دفعه بعد نمیارش بالا، رأی بهش نمیده، شورای شهر همینطور، خبرگان همینطور، ریاست جمهوری همینجور. کی مردم ایران تو دوره محمد رضا پهلوی و رضاخان قلدور در اون 50 سال از دوره‌ای که اونا کودتا کردن علیه قاجار تا دوره‌ای که انگلیسی‌ها رضاخان رو بردن پسرش رو حاکم کردن تا دوره‌ای که پسرش هم هر وقت تقریبا توخ نمی‌خورد فرار می‌کرد می‌رفت تا آمریکایی‌ها بیان یه کودتایی کنن دوباره اینو برگردونن به قدرت، همه این دوره‌ها که تعیین سرنوشت دست مردم بود. جالبش اینجا بود که در سال 1357 در انقلاب اسلامی هم دوباره محمد رضا فرار کرد رفت، دید خیلی سنب پرزوره، همه مردم تو خیابونن، فرار کرد رفت تا آمریکایی‌ها بیان یه کودتا دیگه کنن دوباره همه رو قلقم کنن، اونا رو بر کشور حاکم کنن. یه کسی رو آمریکایی‌ها فرستادن اینجا که با کمک ارتش ایران کودتا کنه، اسمش جنرال هایزر بود. دو تا کتاب برای این نوشته شده تو ایران، خاطرات هایزر که چاپ شده، دو تا کتاب هم نوشته شده که قرار بود جنرال هایزر در ایران کودتا کنه، ارتش شاه 600 خورده نفر لیست کرده بودن، افراد ناراحت ناراضی، این 600 خورده نفر رو بگیرن بکشنشون یا تبعیدشون کنن به یه جزیره یه جای دیگه‌ای و در واقع اوضاع آروم بشه، محمد رضا پهلوی دوباره برگرده، دوباره 10-20 سال دیگه سیطره داشته باشه بر ایران و حکومت کنه. اما دیدن این دفعه دیگه مثل اون دفعات پیشی نیست، این دفعه دیگه نمیشه با کودتا مشکل رو حل کرد. خیلی عجیبه که اینا فکر میکردن اونطوری که کریمیت روزولت زمان مصدق اومد کودتا کرد و مصدق رو کنار گذاشت و شاه رو دوباره برگردوندن به قدرت، این دفعه هم جنرال هایزر میتونه بیاد کودتا کنه، امام خمینی و 600 نفر 600 خورده نفر از سران انقلاب و افرادی که اینا میگفتن اینا افراد ناراحت ناراضی هستن، شهید بهشتی نمیدونم همه افراد جمع و لیست کرده بودن، گفته بودن این 600 خورده نفره، اینا رو میگیریم نابود میکنیم، کلن این به قول خودشون این ماجرات خاتمه پیدا میکنه. اما نشد، این دفعه دیگه نشد که شاه رو برگردونن. از این جهت روح کلی حرکت دانشجویی که دانشجوی ما باید بداند که حرکت ضد استبدادی و ضد استکباری بوده. سال 1332 دانشجوها اعتراضشون این بود که چرا دنیس رایت اومده دوباره؟ دنیس رایت مگر کاردار سفارت انگلیس نیست؟ مگر این انگلیس همونه نبودن که تا چند هفته پیش کشور ما رو تحریم نفتی کرده بودن که چرا شما نفتتون رو دارید ملی میکنید، نمیذارید ما نفتتون رو غارت کنیم ببریم؟ این انگلیسی که بیش از 100 سال به ملت ما اینقدر صدمه زده چرا دوباره برگشت اومده؟ اعتراض دانشجو این بود. دانشجو در ضدیت با انگلیس و در ضدیت با استکبار انگلیس و ضدیت با بازگشت دنیس رایت کاردار سفارت انگلیس ریخته بود تو خیابون دانشگاه تهران و بازاری ها هم همینطور. دانشجو رو سرکوب کردن روز 16 آذر، دو روز بعد از این ماجرا. چرا؟ چون دنیس رایت که دیگه آمده بود، نمیتونستن که برش گردونن بره. اما حالا نگران بود حکومت پهلوی که قراره نیکسون بیاد و اگه دانشجوها قرار باشه همینجوری شلوغ کنن که نیکسون دو روز دیگه میاد که نمیتونه بیاد تو دانشگاه تهران دکترای حقوق افتخاری بگیره و تثبیت کنه موقعیت خودش و موقعیت آمریکا و موقعیت پهلوی رو. لذا دانشجوها رو زپ کردن دو روز قبل، قربانی کردن دو روز قبل پیش پای نیکسون. این دوتا خط که از زمان جنبش‌های ملی در جنبش جنگل میرزا کوچک خان، جنبش خیابانی در تبریز، جنبش ضد استکباری رئیس علی دلواری در بوشهر و جنبش ملی محمد طریخان پسیان در خراسان، اینا ضد استبداد مرکزی و ضد استکبار خارجی بودن. جنبش دانشجویی هم 30-40 سال بعد همین حرکت رو میکرد. 30 سال بعد جنبش دانشجویی در سال 1132 ضد استبداد داخلی محمد رضا پهلوی، ضد استکبار انگلیس و آمریکا بود. امروز هم جنبش دانشجویی ما همین ویژگی رو داره، کاملا نسبت به مقوله استکبار خارجی نقش خودش رو ایفا میکنه. یعنی دانشجوی متعهد انقلابی دانشجویی است که چه در بسیج دانشجویی باشه، چه در جامعه اسلامی دانشجویان باشه، چه در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل باشه، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل، چه در جنبش دانشجویی عدالت خواه باشه، چه در کانونهای دانشجویی باشه، انواع جنبشهای دانشجویی در ایران در یک نکته با هم متحدن. اولا ضدیت با استکبار خارجی، یعنی استکبار آمریکایی، استکبار انگلیسی، استکبار روسی و چینی، استکبار فرانسوی و آلمانی، هر قدرت خارجی بخواد به ملت ایران بگه که استقلال رو بذار کنار و اصل وابستگی رو بپذیر، بیا زیر یوغ ما، اینا باش مخالفت میکنن. مگر همچین تفکری هست؟ بله. در دانشگاه های ما مثل دانشگاه شهید بهشتی استادانی هستن که میگن زبان فارسی رو باید عوض کرد، تبدیل کرد به زبان انگلیسی تا کشور رشد کنه. میگن هند زبانش، زبان اداریش انگلیسی شده، بعضی کشورهای دیگه انگلیسی شده، ما هم باید زبان فارسی رو بذاریم کنار، زبان فارسی نمیذاره ما پیشرفت کنیم. ببینید اینقدر ضد ملی هستن. دانشجو رو برای اینا میسته، اینا ایادی قدرت‌های خارجی هستن. اینا مشاوره میدادن. بعد بعضی از دولت‌ها تو دولت قبلی، دولت آقای روحانی، آقای روحانی رسما روبرو مقام معظم رهبری وایساد برای این قضیه. مقام معظم رهبری خودش اومد تو صحنه گفتش که زبان فارسی باید تقویت بشه، زبان خارجی هم فقط زبان انگلیسی نباشه، بلکه زبان مثلا فرانسوی، اسپانیایی، نمیدونم زبان‌های دیگه هم که مردم نیاز دارن، اون زبان‌ها هم باید فراگیری بشه. که یک کشمکشی بود بین روحانی و مشاورانش مثل سریع‌القلم و شخص مقام معظم رهبری. این صحبت 4-5 سال پیشه، نگاه کنید مستنداتش موجوده. یعنی کسانی هستن میگن که نباید ما استقلال داشته باشیم. اصلا در عصر جهانی شدن استقلال معنی نداره، ما باید تو نظریه وابستگی بریم کلن وابستگی بشیم. اینا تو نظریه وابستگی رو تو دانشکده حقوق علوم سیاسی درس میدن و در دانشکده حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه مختلف میگن که در نظریه وابستگی جهانی شدن اصلا دیگه معنی نداره، ما باید بریم وابسته باشیم به کشورهای دیگه، مقدرات ما رو اونا تعریف کنن، تک نان و تک استخوانی هم بندازن جلوی عیادیشون تو ایران. پس جنبش دانشجویی الان در طول این سالها پیشتاز و خط مقدم مبارزه با یه مفهومی بوده به نام مفهوم وابستگی. لذا مهمترین مدافع استقلال کشور در لایه‌های اجتماعی جنبش دانشجویی بوده. اونایی که در جنبش‌های دانشجویی غرب‌گرا، خیلی عجیبه، جنبش دانشجویی ضد غرب به وجود اومده تو ایران، بعد بعضیا در سال‌های اخیر مثل این اصلاح طلبا جنبش دانشجویی طرفدار آمریکا رو انداختن. البته من بارها هم کف دانشگاه می اومدن با من بحث میکردن، جر رو بحث میکردن، استکاک داشتیم بعد از برنامه ها، من بهشون میگفتم، به خنده میگفتم ببین شما نیومدید کار جنبش دانشجویی کنید، شما دغدغه سیاسی ندارید، شما میخواید چند تا کار پر سر صدا تو ایران انجام بدید، سر صداتون انعکاسش اون بر اونجا باشه، بلند شید برید پناهنده بشید، برید اروپا آمریکا. شما عاشق آمریکایید، عشق آمریکایید، عشق اروپایید، لذا اسمش اینه که اومدی تو جنبش های دانشجویی، اومدی کف دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه تهران و دانشگاه شریف و دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علامه و دانشگاه نمیدونم آزاد و دانشگاه مدنی تبریز و دانشگاه کجا و دانشگاه شیراز و دانشگاه دیگه شلوغ کنی، اومدی وایسادی جلوی من مثلا سر صدا کنی که بعد پناهنده که شدی بگی آقا نگاه کن من جلوی عباسی توی اون دانشگاه بلند شدم سر صدا کردم از وسط جمعیت، یا نمیدونم تو تریبون آزاد یا توی مناظره، ببینید من تو ایران داشتم مبارزه میکردم با حکومت جمهوری اسلامی، تو دانشگاه‌ها تو برنامه‌های عمومی من برنامه‌های عمومی رو به هم می‌زدم، به من پناهندگی بده. می‌رفتن تو اروپا پناهندگی می‌گرفتن، در آمریکا پناهندگی می‌گرفتن. پره الان همین تلویزیونای اروپا، تلویزیونی که علیه جمهوری اسلامی هست، عمده این دختر پسرایی که رفتن اونجا الان دیگه سنی هم ازشون گذشته، اینا کسانی هستند که آخر دهه 1370 23-24 سال پیش کف دانشگاه وای میستادن روبروی ما داد و بیداد میکردن، من که میدونستم میخواستم برم پناهنده بشم. اوایل دهه 80 دوباره همین سر صدا ها رو داشتن، اون موقع 20 خورده ساله بودن، الان 40 خورده ساله، 50 سالن، بالاخره یه عمری ازشون گذشته، 40 خورده سالن دارن نون اینو میخورن که ما یه روزی جنبش دانشجویی مثلا ضد حکومت جمهوری اسلامی بودیم و توی آمریکا به ما به قول معروف میدون بده، توی انگلیس، توی فرانسه، ما دارن نون اون دو سه سالی که کف دانشگاه های مختلف ایران طرفداری از غرب میکردن رو زیر پرچم خاتمی و زیر پرچم جنبش به قول خودشون اصلاحات رفرم کنیم در جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی رو براندازی کنیم. دانشگاهیاشون فرار کردن، سروش، آخونداشون فرار کردن، کدیور، نمایندگان مجلسشون فرار کردن، زن و مرد میشناسیدشون، وزیراشون فرار کردن، امثال مهاجرانی، معاونین وزیراشون فرار کردن، رفتن از عربستان پول گرفتن الان تلویزیون زدن اونجا، معاون همین مهاجرانی، سفیراشون فرار کردن، حجم زیادی از دانشجوها و جنبش دانشجویشون هم فرار کردن. عجب جماعت استاد دانشگاه و وزیر و وکیل و نماینده و سناتور و روزنامه نگار و دانشجوی ضد استکبار، ضد استبداد، ضد آمریکا، ضد انگلیس رفتن تو دامن انگلیس، حسرت این که بتونن برگردن تو ایران، حسرت این که بتونن برگردن اگه مردن تو ایران دفن بشن، حسرت این که بتونن برگردن یه بار دیگه کف این دانشگاه ها با دانشجوها تعامل داشته باشن، در یک فضای گرم و ملتهب و پرشور با این بچه ها به دبستان دیدگاه کنن و اعتراضات و انتقاداتشون رو بگن. حسرتش به دلشون مونده. پولهای عربستان رو میگیرن میخورن، برکت نداره. پولهای رژیم صهیونیستی، پولهای آمریکا، پولهای اروپا، پولهای فرانسه و انگلیس، پولهای هلند و سوئد و جای دیگه که میدن اینا میخورن که جمهوری اسلامی رو براندازی کنن. این میلیاردها دلاری که آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها، عربستان سعودی، امارات، کشورهای اروپایی و غیره به این اپوزیسیون ایران دادن که اینا براندازی کنن، اینا هم رفتن اونا رو گذاشتن سر کار. کاسبن دیگه، رفتن گفتن آقا ما تو جمهوری اسلامی براندازیم. نگاه کن تو این فیلم‌ها، ما روبروی عباسی وایسادیم تو اون دانشگاه سر و صدا کردیم، پس ما خیلی مبارزیم. یارو اروپایی آمریکایی هم فکر کرده که واقعا اینا یه چیزی بارشونه. فرداشتن آمریکا یا اروپا کلی به اینا پول دادن، عربستان سعودی کلی به اینا پول میده هنوز. اینا صبح تا شب دارن پول از دشمنان ملت ایران میگیرن، اعم از دشمنان عربی، دشمنان عبری، دشمنان غربی، پول میگیرن که جمهوری اسلامی براندازی کنن. بعد هر وقتم بشینن تو اون تلویزیونا نون چه چیزی رو میخورن؟ که ما یه روزی در ایران جنبش دانشجویی بودیم، جنبش دانشجویی غربگرای ضد جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی آقا میگفتش که تو یخچال صادر میکنی قطب شمال، خود جمهوری اسلامی استاد این چیزاست، چجوری میخوای به قول معروف بیای دیدگاه های غربی ها رو تو ایران حق نکنی؟ نتیجه این شده که ما جنبش دانشجوی ویژه‌ای که داریم، جنبش انقلابی، دانشجوی انقلابی، این جنبش دانشجوی انقلابی در دفاع مقدس رفت جنگید، شهید شد. در ماجرای تسخیر لانه جاسوسی انقلابی عمل کرد و بعدم شدن دانشجوی پرو خط امام، رفتن شهید شدن. در ماجرای بعد از دفاع مقدس در عرصه‌های گوناگون اقدام کردن و حرکت جلو بردن. موقعی که مسئله جنگ مذهبی 30 سال پیش اومد و آمریکا یا داعش رو به وجود آوردن برای نابودی اسلام، انداختن به جون ملت عراق و سوریه و ایران و افغانستان و جای دیگه، باز این دانشجوها رفتن شهید شدن. نتیجه طبیعیش اینه که اینجا ما یه با یک پدیده روبرو هستیم، با دانشجوی مؤمن انقلابی. این دانشجوی مؤمن انقلابی که ویژگی مهم شهید شدن، شما یه جوانی دارید به نام محسن حججی، دانشجوی دانشگاه علم کاربردی بود، یه دانشجو دارید به نام عباس دانشگر، خب این دانشجوی خود من بود، سر کلاسای خودم بود. این بچه‌ها رو نگاه کنید، اینا یه دانشجویان که برای این ملت میرن سرشون بریده میشه، میرن فدا میشن برای ایران، برای اسلام، برای این ملت. یه سری هم بلند شدن دختر پسر که ما دانشجو هستیم تو ایران، یه چرخی زدیم، یه کاری کردیم، قوه قضاییه ما رو گرفته، دستگاه اطلاعاتی ما رو گرفته، به ما گفتن بالا چشمت ابروه. ما هم الان ببینید پر سر صدا، ما هم الان اومدیم پناهنده شدیم، حالا به ما کمک کنید، سرویس‌های اطلاعاتی آمریکایی، انگلیسی، اروپایی، تلویزیون‌های اروپا، ما کمک کنید ما جمهوری اسلامی رو براندازی کنیم، بدیم دست شما آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها. یارو بلند شده به اسم جنبش دانشجویی رفته اونجا، به اسم استاد دانشگاه و وزیر و وکیل رفته اونجا به سرویس MI6 انگلیس، سرویس امنیت خارجی فرانسه، سازمان CIA، FBI، پلیس فدرال داخلی آمریکا، اداره تحقیقات فدرال آمریکا، و به سازمان موساد، میت ترکیه و به استخبارات عربستان آویزون شده استخبارات، یه پولی بده ما جمهوری اسلامی رو براندازی کنیم، حد شما محفوظ. سرویس BND آلمان، یه پولی بدید جمهوری اسلامی براندازی کنیم تو آلمان صبح تا شب. اصلا کسی با خودش فکر کرده صبح تا شب این براندازای جمهوری اسلامی دارن صبح تا شب برنامه تلویزیونی میسازن، تو شبکه‌های مختلف به قول معروف تلویزیونی هستن، میتینگ میگذارن، اینا از کجا میارن میخورن؟ خب معلومه دیگه، میلیاردها دلار از پول این براندازا، میلیاردها دلار پول و کشورها و قدرت‌های برانداز میدن به اینا، خودشون جرئت نمیکنن رو در رو بیان با جمهوری اسلامی مبارزه کنن، میدن به اینا عمل کنن. لذا این دو دسته جوانی که یه گروهشون پناهنده شدن به غرب، میگن ما جنبش دانشجویی ضد جمهوری اسلامی هستیم، و اون جنبش دانشجویی انقلابی که میگه من جنبش دانشجویی انقلابی، من اینجا هستم که از ایران و ایرانی دفاع کنم، و بعدم حاضر میشه به خاطر دفاع از ایران ایرانی بره شهید بشه. اگر در ایران سیل بیاد، اینا بلند میشن میرن اردوی به قول معروف خدمت رسانی. اگر زلزله میاد، اینا دوباره بیل و کلنگ میذارن رو دوششون میرن کمک میکنن. اگر اردوی سازندگیه، اینا بلند میشن دانشگاه به دانشگاه تیم تشکیل میدن، میرن روستاهای گوناگون به مردم کمک میکنن در اردوهای جهادی. اگر مشکل کرونا پیش میاد باید یه کمک رسانی امدادرسانی هایی به مردم کرد، دوباره این تشکلهای دانشجوی انقلابی هن که میرن کف جامعه با مردم ارتباط دارن. اگر مقوله مانور مواساته باید قضا توضیح کرد برای مردم بی‌بضاعتی که قضا ندارن، باز دوباره این تشکلهای دانشجویی هن. اگر تهدید خارجی به وجود میاد، کسانی باید بلندشن برن تو سوریه، عراق، جای دیگه بجنگن با دشمن، تهدید رو قبل از رسیدن به مرزهای ایران خنثی کنن، باز دوباره اینا میرن یونیفرم نظامی میپوشن میرن تو میدون جنگ شهید میشن. اینها هستن. جنبش دانشجویی هنوز در ایران زنده است. جنبش دانشجویی در ایران مراقبه که ساختار حکومت جمهوری اسلامی به استبداد نکشه، مراقبه که فساد و انحراف در درون حکومت جمهوری اسلامی به وجود نیاد، لذا جنبش عدالت خواه تشکیل دادن. وقتی وزیری، وکیلی، نماینده مجلسی، امام جمعه‌ای، فرماندهی، قاضی، کسی پاشو کج میگذاره، این جنبش های دانشجویی بیانیه میدن، اعتراض میکنن، تحسن میکنن، یه همایش هایی میذارن، ماها رو صدا میکنن، آقا بیاید اینجا چهار تا داد بزنید سر مقامات جمهوری اسلامی، انحراف چجوریه. لذا برای اینکه نظام جمهوری اسلامی از درون یک نیرو و وجدان عمومی باشه با فساد مبارزه کنه در درونش، جنبش دانشجویی انقلابی این حرکت مبارزه با فساد رو انجام میده. این حرکت به قول معروف ضدیت با تبعیض، ضدیت با این سازوکارهای که روحیه خوی استکباری در درون انسان شکل میده رو همین تشکلهای دانشجویی انجام میدن. شما یه جستجو کنید تو فضای سایبر، میزان اندازه و تعداد بیانیه‌ای که میدن، اعتراضایی که میکنن، تحسن‌هایی که دارن، برخوردهایی که میکنن و برخوردهایی که باشون میشه، حالا یه جایی نیروهای انتظامی امنیتی باشون برخورد میکنن، یه جا مسئولین باشون برخورد میکنن، خب خیلی‌هاشون هم میکشن دادگاه مثل خود ماها. برای چی؟ برای اینکه اگر شما مراقب نباشید هر سیستم به درد بخوری هم از درون فاسد میشه. کی این کار نگرانی نسبت به اینکه نذاریم نظام دچار مشکل و انحطاط بشه رو انجام میده؟ شخص رهبری از طریق کی؟ از طریق تشکلهای دانشجویی. یعنی رهبری وقتی به دانشجو میگه تو باید بیدار باشی، به دانشجو میگه تو باید سیاسی باشی، به دانشجو میگه تو باید جهاد تبیین صورت بدی، باید تبیین کنی پدیده ها رو، تو مجاهدی که جهاد تبیین کنی. رهبری وقتی اینو به دانشجوها میگه و دانشجوها میرن وسط صحنه، هزینه میدن براش، هزینه میدن تا نظام فاسد نشه و جلوی فساد دولت ها وای میسن، جلوی فساد مجلس ها وای میسن، جلوی فساد قضات میستن، جلوی فساد فرماندهان میستن، با هیچ کس هم تعارف ندارن، با همه هم در میافتن، جوانن، پرشورن، انقلابین، ملتشون رو دوست دارن، کشورشون رو دوست دارن، وطنشون رو دوست دارن، دینشون رو دوست دارن. اینه که جنبش دانشجویی در ایران زنده است. جنبش دانشجویی در ایران چشم بیداری است، وجدان بیدار جامعه است که جایی که صدای مردم نرسه اینا میشن صدای رسای مردم و میرن کف صحنه اعتراض میکنن. اما خب یه گروه هم هستن که میگن ما یه جنبش دانشجویی بودیم، فرار کردیم، حالا به نون و نوای دنیا رسیدیم و پول قدرت‌های خارجی رو گرفتیم، کشورمون رو براندازی کنیم، دارن از قبل اینکه 4 روز تو دانشگاه 4 تا کار کردن دارن نون میخورن. اونم هستن بالاخره بخورن دیگه، این پول از انگلیس و نمیدونم رژیم صهیونیستی و از این عربستان و از این اروپا اینا میگیرن میخورن، بگیرن پولا اینا رو بگیرن بخورن، این میلیاردها رو، میلیاردها دلاری که خرج براندازی جمهوری اسلامی شده و این گردن این براندازا اینقدر کلفت شده، خدا میدونه اینا حاضر نیستن از اون اتاقاشون بیان بیرون، بلنجن بیان ایران. لذا این فضایی است که تقابل این دو گروه دانشجویی رو ما داریم و من افتخار میکنم به اینکه دانشگاه‌های ما همچنان زنده هستند و دانشجویان ما همچنان در پیشانی حرکت آوانگارد و پیشتاز خودشون برای اصلاح جامعه هستند و اینکه جوانان دانشجوی ما، دختر و پسرشون امروز این افتخار رو دارند که به قول معروف وجدان جامعه باشن و به عنوان وجدان جامعه نگران آینده مردم، آینده کشور، سرنوشت ملت و حرکت های اینجوری باشن و محکم کف صحنه می ایستن و از ارزش ها دفاع می کنن، از حقیقت دفاع می کنن، از ملت خودشون دفاع می کنن. و من کمترین هم افتخار دارم که گاهی مثل برنامه امشب یه نامه میزنن درخواست میکنن که آقا یا حضوری بلند شو بیا حالا در اصفهان، یا اگر نمیشه به خاطر کرونا به صورت برخط و آنلاین یک برنامه زنده ای رو برای تقدیر از دانشجویان و گرامی داشت یاد خاطر شهدای دانشجو به مناسبت 16 آذر برگزار کنید. خب ما هم افتخار میکنیم که خدمت این جوانانمون هستیم، افتخار میکنیم که جوان ایرانی از ما سوال میپرسه، افتخار میکنیم که جوان ایرانی از سر و کول ما بالا میره، افتخار میکنیم که جوان ایرانی ما در خدمتش باشیم و این سازوکارا رقم بخوره تا این نسل تربیت بشن و همینجوری نسل نسل جوانان انقلابی بتونن بیان و شادابی و تراوت رو به مدیریت برگردونن، مدیریت جوان، و افتخار میکنیم به این ماجرا. من یک بار دیگه فرارسیدن 16 آذر رو، یعنی فردا روز 16 آذر رو، به همه شما عزیزان دانشجو در سراسر کشور و حتی خارج از کشور، دانشجویان ایرانی در خارج از کشور در شرق و غرب تبریک عرض میکنم. امیدوارم انشالله این دو خصلت در جوان دانشجوی ما برای همیشه بمونه و تا مادامی که جوانان ما، دختران و پسران ما چنین روحیه‌ای داشته باشند، جامعه ایرانی پویایی و نشاطش رو از دست نمیده. خصلت اول روحیه عدالت طلبی و طلب قسط و مقابله با ظلم و بی‌عدالتی و جور در درون جامعه و درون حکومت. دوم، قابلیت ضدیت با استکبار جهانی و نیروهای سلطه‌گر خارجی که میخوان بیان استقلال رو از بین ببرن و کشور رو وابسته کنن، تقابل با نیروهای زورگوی خارجی شرق و غرب. این دوتا روحیه تا در دختران و پسران ما هست، ایران عزیز، رسیدنش به مراتب اعتلاء عمومی طبعا یک آرزو نیست بلکه یک واقعیت. لذا از این جهت خدا رو شکر میکنم که دختران و پسران ما این دوتا خصلت رو دارن. روز دانشجو بر همه شما مبارک و انشالله دیگه هیچگاه دوره تاریک و سیاه و ظلمانی حرکت از عصر شعبان جعفری چماقدار لومپن کودتاچی دولت پهلوی و ایادی کریمت روزولت تا ریچارد نیکسون هایی که دیگه هیچگاه خواب اینو نخواهند دید که بتونن پا به ایران بگذارن و پا به دانشگاه های ما بگذارن و بتونن بیان برای ایران و ایرانی حاکم عوض کنن، شاه عوض کنن، مدیر و مسئول عوض کنن، هیچگاه در بین این دو گروه قرار نگیرن نسل های آینده ما، بین شعبان جعفری ها و بین ریچارد نیکسون ها. ان شاء الله و السلام.